صفحه 294. میهمانان آن شب به نظر جمعی خوشبخت و راضی و پر از امید و احساس شادی بودند. وقتی آهنگ‌های آماتوری سیناترا و ترانه‌های کوتاه پایان یافت، نوبت به رقص‌های راک اند رول رسید و آن وقت بود که من هم وارد صحنه شدم. در طول آهنگی آرام و احساسی، گیل هم رقصم مرا دور تا دور سن گردان و مرا مجذوب رقص زیبا و استادانه خیش کرد. نیمه شب فقط 60 نفر باقی مانده بودیم و تمام سالن تنها با نور شمع چراغانی شده بود. در این میان فقط آشپزخانه با چراغ‌های الکتریکی روشن بود و مدعوین گروه گروه برای نوشیدن و گپ زدن آنجا دور هم جمع می‌شدند. همه کمی سرمست بودند. هر چند وقت یک بار من و لورا لیوان‌های پلاستیکی، گیلاس‌های شراب و استخوان‌های باقی مانده جوجه را از روی میزها جمع می‌کردیم. بشکه‌های نوشیدنی کاملاً ته کشیده بود و خانواده مارشال دوباره 15 بطری نوشیدنی برای هزار باز کردند. هر چه زمان می‌گذشت هوا سنگین‌تر می‌شد. به نظر می‌رسید آسمان آماده باریدن است. حاضرین سیگار پشت سیگار روشن می‌کردند و به راحتی می‌شد روشنی قرمز رنگ آتش سیگار را در آن تاریکی مشاهده کرد که در میان افراد دست به دست می‌گشت. حالا دیگر سالن پر از زوج‌هایی شده بود که دو به دو یا روی سن با آهنگ مورد علاقه‌شان می‌رقصیدند یا روی زمین نشسته و صحبت می‌کردند. چارلی دیگر دست از دور زدن و دنبال خواسته این آهنگشتان برداشته بود و تا حدودی آماده بود با هم برقصیم. من هم به نوعی از وسواسم دست کشیده و مثل پروانه دور و بر او می‌چرخیدم. همه دیگر بیش از اندازه گرم شده بودند که بخواهند ملاحظه کار باشند و تازه اگر کسی همراهیت می‌کرد دیگر اهمیتی نداشت. ما تا زمانی که گرمای هوا مجبورمان کرد آنجا را ترک کنیم رقصیدیم. بعد روی چمن مقابل درب ورودی نشستیم و سیگاری روشن کردیم. سپس در جنگل پیاده روی کردیم. وقتی بازگشتیم از آن همه نور و چراغ تنها روشنایی شمع‌ها بود که از پشت پنجره‌ها به چشم می‌خورد. علف‌ها مرطوب و خنک بودند و ما با قدم‌هایمان آنها را می‌شکافتیم. در آن شلوغی حتی پشه‌ها هم جشن گرفته بودند. چارلی در حالی که سعی می‌کرد خودش را جمع و جور کند گفت: اینها که به اندازه یک کادیلاک بزرگند. آسمان مهالود شده و گوشه‌ای از مسیری که با نور ماه روشن شده بود به سختی دیده می‌شد. از زمین بخار و دودی نامعلوم متصاعد می‌گشت و هوا درست همچون آتشی خفه و محو بود. چارلی بازوان درشتش را دور من حلقه کرده بود. من سعی کردم فاصله ام را حفظ کنم و او فهمید. دستم را گرفت و گفت: تو خیلی کوچولوتر از آنی که در دستان من جا شوی. دارم میبینم. بس کن، تو که برای من مثل آب خوردنی، جدی میگویم. مدتی بعد همانطور که در میان جنگل و در حالی که به جست و خیز ملخ‌ها و پرسه زدن پشه‌ها نگاه می‌کردیم ایستادیم. دلم می‌خواست برای همیشه در همان حالت بمانم. به صدای باد که از دوردست می‌وزید گوش کنم. همینطور در مقابل چارلی چمباتمه بزنم. در حالی که روی نوک انگشتان پای ایستادم توانستم بازویم را دور گردنش حلقه کنم. او گفت: بگو که دوستم داری، و من بیدرنگ خواستش را پاسخ دادم. ما با قدم‌های آهسته شروع به بازگشت کردیم. پسر بچه کوچکی زیر دروازه ورودی خوابش برده بود. زوجهای جوان همانطور بی‌قید و راحت در صندلی‌هایشان نشسته بودند. دیگر واقعا هیچ درخواست کننده رقصی در سالن وجود نداشت. اثر هیجان کم شدن انرژی باعث شده بود تا هر کس سعی کند از دیگری فاصله بگیرد تا زمین نخورد. نیم ساعت بعد من به تنهایی 3 کیلومتر مسیر بازگشت را طی کردم. هوا آنقدر مرطوب و نمناک بود که گویی گردبادی در حال شکل گیری است. هیچ ماشینی در جاده نبود، همینطور هیچ ستاره‌ای در آسمان. این برای من عزیمتی شبانه عمیق و تنها به حساب می آمد و من درد این تنهایی را عمیقا لمس می کردم. از دور کم کم چراغ‌ها برایم نمایان شد و من آهسته به سمت اتاق چارلی حرکت کردم. همه چیز در اطرافم سیر طبیعی و عادی خیش را داشت. بدون شک الان دیگر همه موسیقیدان‌ها در کنار همسران یا نامزدهایشان به خواب رفته بودند. دختران عفیف و پاکدامن در زیر نور لامپ اتاق‌هایشان مشغول درس خواندن بودند. در اتاقی که من اقامت داشتم، لیبی هایز قطعا داشت برای شوهرش نامه مفصل می‌نوشت. مطمئن بودم الان هر کسی در اتاق خیش مستقر شده و اگر کنسرواتوار هامیلتون رابطه‌ای بین آدم‌های جدید ایجاد می‌کرد، من در آن جایی نداشتم. دلم می‌خواست تنها در آن محل ساکت و آرام وقتم را به دیدن زوج‌های جوان بگذرانم، به دیدن لورا و گیل که دست در دست هم کنار برکه نشستن و وجودشان سراسر نیاز و احساس نسبت به یکدیگر است. سردر ورودی اتاق چارلی با چراغی کمسو روشن بود و دور تا دورش را مگس‌ها گرفته بودند. چراغی هم درون اتاقش سوسو می‌زد. فکر کنم از توی جاده هم می‌توانستم او را ببینم. وقتی از زیر لامپ سردر ورودی گذشتم، گویی خودم را با جمعیت غسل تعمید دادم. آنجا هیچ کس نبود. خیلی آرام از پله‌ها بالا رفتم. مثل هندی‌ها کفش‌هایم را در دست گرفته و به شدت سعی می‌کردم هیچ کدام از حرکاتم تولید صدا نکند. درب تمام اتاق‌ها از جنس چوب درخت کاج بود و چون هوا هم رطوبت بیش از حدی داشت، موقع باز شدن صدایی ایجاد نمی‌کرد. ولی من هم فراموش کردم برای باز کردنش در بزنم. در آهسته باز شد و من وارد شدم. کاملا معلوم بود که اتاق یک مرد مجرد است. کت چرمیش گوشه ای افتاده و جعبه ویولونسل کنار دیوار قرار گرفته. تخت خواب مرتب و دست نخورده باقی مانده، گویی مدت ها بود کسی روی آن نخوابیده. چراغ مطالعه روشن بود و نوری ضعیف و تقریبا آبی رنگ از آن متساعد می شد. تعداد زیادی کراوات و پاپیون گره زده و نامرتب مقابل پرده افتاده بود. همه چیز از بی‌انضباطی مفرط حکایت داشت. روی میز دو تا از پیراهن‌های رسمی و آرشش قرار داشتند. کنار سازش نوت‌های یوهان برامس خودنمایی می‌کرد. او حتماً آنها را قبل از خواب بعد از ظهرش مطالعه کرده بود. شانه و بروسش، همینطور کرم ویتامینه و یک قرص نان که از شامش باقی مانده و دیگر مثل سنگ سیف شده بود در آن مکان به چشم می‌خورد. روی لبه تخت نشستم و به بالشش چشم دوختم. عطر او در همه فضای اتاق موج می‌زد. آمیزه ای از بوی مردانه و توتون. با وجود تمام این وسایل شخصی که گوشه و کنار ریخته بود، اتاق خالی خالی به نظر جلب توجه میکرد. نه، اینجا اتاق او نبود. حتی با وجود جعبه سیگارش روی میز توالت یا دستمال گردنش به دستگیره در، کف اتاق از چوب بلوط بود و همینطور لبه پنجره ها. بالای تخت هم از جنس چوب افرا. روی زمین فرش تقریبا بدون نقش و نگار پهن شده، ولی اتاق به سان یک هتل ارزان قیمت به نظر میآمد. از دور صدای موتور اتومبیلی روی جاده به گوشم رسید. بعد توقف کرد. صدای چارلی آمد که به کسی شب بخیر میگفت. در ماشین بسته شد. او به آرامی از پله‌ها بالا آمد و من در لذت دلشوره انتظار غرق بودم. او وارد شد، مرا دید که کنار تختش ایستادم. تعجب کرد ولی حتی یک کلمه هم نگفت. به نظر می‌رسید خسته است. کلافه از گرمای هوا و به طرز وحشتناکی غمگین. نشست و دست‌های مرا در دست گرفت. چقدر کار خوبی کردی که آمدی، من خیلی غمگینم. بازوانش همه وجود من را در بر گرفت. بگذار نگاهت کنم ببینم چرا غمگینی. من هم او را در آغوش گرفتم. اگر وی قادر بود چهره‌ام را در آن لحظات بخواند، نمی‌دانم چه دستگیرش می‌شد. چون احتمال می‌داد همسایگان کناری‌مان صدای ما را بشنوند، نجواکنان گفت می‌دانستم برمی‌گردی. حوالی صبح طوفانی در گرفت و مرا از خواب بیدار کرد. چراغ ضعیف وسط اتاق دیگر نور چندانی روی کفوش اتاق نمیداد. تمام آنچه شنیده می شد صدای بارش شدید باران، پیچیدن باد در لابلای شاخ و برگ درختان و چکیدن آب روی سقف اتاق بود. صدای رعد و برق آنقدر نزدیک و قوی بود که گویی دارد در اتاق کناری اتفاق می افتد. تنها چیزی که احساس می کردم این بود که حالم خوب است. سعی کردم دنبال علت و سرچشمه این خونسردی درونی باشم، ولی منصرف شده و دوباره خوابیدم. وقتی بیدار شدم هنوز باران میبارید. زنگ صرف صبحانه نواخته شد، ولی نه من و نه او از جایمان تکان نخوردیم. چارلی در اتاقش یک قهوه جوش دستی و قهوه های نیمه آماده داشت که هر دو ترجیح دادیم به بالش هایمان تکیه داده و آن را بنوشیم. آن پایین بیلی هنشاف شروع کرد به نواختن کلارینت. یک نفر هم مرتب در اتاق چارلی را میزد، ولی او اهمیتی نداد. ایستاد و گفت تو در این باره با پاتریک صحبت میکنی؟ نمیدانم، شاید یک روز. یا تو چی، با ماری حرف میزنی؟ نه. اگر دیگران بفهمن برای مدت ها سوژه مناسبی برای وراجی کردن دارن. فعلا این موضوع فقط بین من و تو باقی باشد. چارلی، اگر تو را نمیدیدم شاید هرگز به درستی متوجه رابطه موجودم با پاتریک نمیشدم. اگر با تو آشنا نمیشدم چیزهایی در مورد او و خودم وجود داشت که هرگز نمیفهمیدم. البته این علاقه و پیوند و عشقم را نسبت به او ضعیف نکرده، بلکه تقویت هم شده. من کاملا حق داشتم که او را دوست بدارم و حق دارم تو را هم دوست داشته باشم. تو یک دوست فوق‌العاده‌ای و من از اینکه این اتفاق برایم افتاد واقعا خوشبختم. دیگر در مورد پاتریک آنتوری که در مورد سام تردید داشتم دودل نیستم. به هر حال فراموش نکن که ما زوج جوان و احساساتی نیستیم. اینطوری خیلی بهتر است، نه؟ بخش 20. ما میبایست در آخرین هفته برگزاری کنسرت سونات برامس را اجرا می‌کردیم. کوری لونورت دائما مثل یک مرغ پیر دوربر ما قدقد می کرد. مرتب ما را به سمت سالن تمرین هول می داد و اگر به ندرت ما را در حال تمرین نمی دید از تعجب و عصبانیت منفجر می شد. ما هم مثل میش های سرگردانی بودیم که او همچون سگ نگهبانی با شلوار خاکی رنگ و عینک قرمز در مسیر حرکت ما هدایت می کرد. او از آن گروه آدم هایی بود که مستقیم در چشم افراد نگاه می کرد و با حالتی غیرعادی ساعتش را نشان می داد. تمام زندگی او با ساعت تنظیم شده بود. برای مواقعی او نگران می شد، چرا که به نظرش این سونات برای اجرا در یک کنسرت به اندازه کافی طولانی نبود، ولی گیل و لورا برای آن چاره‌ای پیدا کردند. یکی از همان بعد از ظهر آن دو به سالن تمرین آمدند و از پشت شیشه شروع کردند با ایما و اشاره حرف زدن، تا جایی که چارلی کلافه شد، سرش را بلند کرد و به آنها اجازه ورود داد. گیل گفت ما پیش شما آمده ایم تا اعترافی بکنیم. او باز هم همان تیشرت قدیمیش را پوشید و لورا هم پیراهنی با پاپیون گره‌زده به تن کرده بود. لورا بلافاصله حرفش را تصحیح کرد. در واقع این تویی که آمدی اقرار کنی. بسیار خوب، منم. راستش می‌خواستم بگویم آن زمانی که صحبت از دونوازی شد و من از انجامش سرباز زدم بدجنسی کردم، چون واقعاً می‌توانم این کار را انجام دهم، اما فقط با لورا. من و چارلی نگاه متعجبانه‌ای با هم رد و بدل کردیم. او ویولون می‌زند ولی دلش نمی‌خواهد این موضوع خیلی جدی تلقی شود. او صادقانه می‌تواند به تمام کارها سر و سامان دهد. بنابراین ما به خودمان گفتیم که هم من دست از بدجنسی بردارم و هم او لجبازی نکند. اینطوری شاید بتوانیم با هم یک سونات از شوبرت را همراه برنامه شما اجرا کنیم. ما شنیدیم که کوری با تئو درباره این مسئله حرف می‌زد. ولی خب اگر شما راضی نباشید ما هم حرفی نداریم. چارلی در جواب گفت راضی نباشم، این فوق‌العاده است پسر، عالی می‌شود گیل. لورا گفت این سونات در لا اجرا می‌شود. من همیشه وقتی آن را گوش می‌دهم به گیل فکر می‌کنم، چون شوبرت هم وقتی این آهنگ را ساخته فقط 19 سال داشته. الان 3 سالی می‌شود با هم آن را اجرا می‌کنیم. ما هر وقت همدیگر را می‌بینیم آن را می‌نوازیم. به این ترتیب کارها درست شد. کوری هم دست از ایراد گرفتن و غر زدن برداشت. من و چارلی هم برنامه‌های ما را طوری مرتب کردیم که روزی 5 ساعت تمرین داشته باشیم. بعد از شام و اتمام کنسرت‌های شبانه تمرین می‌کردیم و هر وقت هم پیش می‌آمد در منزل زلرها درباره آن بحث می‌کردیم. گاهی که خسته از کار روزانه و تمرین می‌خواستم از دیگران دور باشم و خستگی‌ام را برطرف کنم، به اتاق چارلی پناه می‌بردم و آنجا مشغول مطالعه داستان دیوید کاپرفیلد می‌شدم تا وقتی که او زمان رفتنم را اعلام می‌کرد. بنابراین پیوند این بیوه جوان و ضعیف و رنجور و ویولونسل درشت هیکل و مهربان در انظار عمومی هیچ پیامدی نداشت و هیچ کس چیزی نمی دانست. نه، هیچ کس هیچ چیز نمی دانست. و به نظر می رسید همه سرگرم خودشان هستند. تازه اگر هم کسی چیزی می فهمید به حساب این می گذاشت که بدون شک اتفاق خوشایند و میمونی برای دو نفر از اعضای خوب کنسرواتوار رخ داده. ولی با این حال من تمام سعیم را می کردم تا این موضوع همچنان مکتوم بماند. به هر حال ما تنها کسانی نبودیم که در آن کنسرواتوار بینشان رابطه عمیق و دوستانه ایجاد شده بود. کسان دیگری هم بودند که پیوندی صمیمانه برقرار کرده بودند. برای چندین روز خودم را با این فکر که همه می خواهند به نوعی موقعیت و جایگاه هم را به من نشان دهند عذاب می دادم. ولی با تمام این افکار بی‌وقفه به کارم ادامه دادم. صبح روز برگزاری کنسرت وقتی از خواب بیدار شدم چندان احساس خوشایندی نداشتم. آن روز روشن و گرم بود. وقتی صدای زنگ صرف صبحانه را شنیدم صورتم را به سمت چارلی برگرداندم و شروع کردم به گریستن. چارلی گفت نگران برنامه اصل نباش، به خوبی برگزار می شود. ما کار ما را عالی انجام می دهیم. موضوع اجرای موسیقی نیست. اشکای گرم پهنای صورتم را خیس می کرد. نه، من هم می دانم که موضوع موسیقی نیست. ما دیگر زمان چندانی برای با هم بودن نداریم. اینطور نیست چارلی؟ بله، شاید از زمانی که برای بودن در کنار یکدیگر داشتیم خیلی خوب استفاده نکردیم. آن روز بعد از ظهر هر دو در جنگل پیاده روی کردیم و تا اواسط جنگل پیش رفتیم. روی دو تا سنگ نشستیم و پاهای ما را از کفش درآورده و آن را در آب سرد نهر فرو بردیم. هزاران پشه و حشره دیگر بالای سر ما رفت آمد داشتن. مدت زیادی همانطور ساکت و بی حرکت نشستیم. در راه بازگشت در میان انبوه درختان ناگهان ایستاد و مرا به سمت خود برگرداند. آرام بازوانش را دور من حلقه کرد و ما مدتی همانطور ساکت در آغوش یکدیگر ایستادیم. وقتی شفق زد هر دوی ما واقعا عصبی بودیم. چارلی مرتب در اتاقش راه می رفت. از او پرسیدم آیا می خواهد تنها باشد یا نه. تو چی؟ ببین ما تقریبا 2 ساعت وقت داریم. الان وقت شام است. من که میروم چیزی بخورم بعد هم لباس بپوشم، ولی واقعا دوست داشتم این ساعت باقی مانده تا برنامه را با تو باشم. آلیس، من هم موافقم. بنابراین ما ساعت آخر را هم در اتاق با او گذراندیم، اما باز هم اتاقش را گز می‌کرد. اگر ننشینی حالت را جا می‌آورم. این حرفا به تو نمی‌آید بچه جان. بعد روی صندلی متحرکش نشست و آرام تاب خورد. میدانی من خیلی وقت است که تک نوازی نکردم، کمی استرس دارم. شاید اگر دوش بگیرم روحیه‌ام بهتر شود. ما دیگر وقت استحمام نداریم، باید برای کنسرت لباس بپوشیم. من هم یک سالی میشود که دست به ساز نزده بودم. باور کن جدی میگویم. 2 سال هم هست که در مقابل جمعیت ننواختم. اگر فکر میکنی عصبی هستی بهتر است فکرت را روی لباسی که میخوایی بپوشی متمرکز کنی. خب میخوایی چه بپوشی؟ میخواهم آن پیراهن قرمز رنگم را بپوشم تا با پیراهن تو هماهنگ باشد. فکر کنم اینطوری بهتر است. همیشه قبل از اجرای هر کنسرت 2 زنگ نواخته میشد. یک بار 15 دقیقه و بار دیگر 5 دقیقه قبل از شروع برنامه. وقتی زنگ اول زده شد چارلی پیراهنش را پوشید. این خوب است خانم الیزابت، دیگر میتوانیم برویم؟ بله خوب است، برویم. بله، اول من تو را میبوسم بعد میرویم. مرا بوسید و سپس دکمه های پیراهنش را بست. من و تو کاملا شبیه به هم وارد آن مجلس خواهیم شد. با کمی سماجت و سرسختی مسیر حرکت ما را تا کلیسا طی کردیم.